بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. اعوذ به من شر نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي. واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. سال أول انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه به همه نویسندگان هم روحانی و غیر روحانی امر کردن که مطالبی را بنویسید و پخشش کنید که مردم متوجه بشوند. عده زیادی از روحانیین هر شهری را هم بسیج کرد که برید در من وطنهای خودتون، محلهای خودتون مردم را متوجه کنید. اون زمان 25 سال پیش ما دیدیم که خودمون که آمادگی برای بعضی از قسمتهایی که مربوط به امور مملکت و قابلیت چه نداریم، برای اینکه اطاعت فرمان ایشون را کرده باشیم جزء جزء یه چیزهایی می نوشتیم، خودمون چاپ میکردیم. پول هم زیاد نبود که خیلی چاپ کنیم، 500 تا چاپ کنیم هر کنون در 20 صفحه. سه جزوه نوشتیم. جزوه اولیش کسانی که میخوان خدمتگزار به این انقلاب باشن به نام مقامات دولتی در هر رشته ای که هستن باید خودشون مهذب باشه برای اسلام دلشون بسوزه. جزوه دوم نوشته بودیم غرب‌گرایی چرا. من یه مقدمات چیدیم که مقداری زیادی نای که غرب‌گرا بودند و هنوزم شاید بعضی هاشون هستن در همه مملکت، نه خصوص اهل علم که غرب‌گرانی. چرا شنوشتیم؟ خیلی عذرشون رو خواسته بودیم که از روی بیدینی نیست. یه مقدماتی چیدیم که جزده سومش دستاورده های انقلاب چند تا 29 تا شمرده. اینا را هیچ کدوم یه نسخه‌ش هم ندارم من خودم که تجدید کنیم. وقت اینی که امشب میخوام عرض کنم 30 در اون جزء 29 تا که اونجا نوشتیم نی، و اون این است که اواخر پدر نه پسر رضا خان اعلان کرده بودن که کلیه اوقاف را بفروشید و بخرید مانعی نداره، محضری ها هم حق دارن که محضریش کنند و ثبت اسناد و در ملک خودشون بفروشن اوقاف را، وقف بر سید شهدا، وقف بر حضرت رضا، وقف بر علی ابن موسی، وقف بر حضرت معصومه، سایر امامزادگانی که در سرتاسر مملکت زیاده. مقداری هم خرید فروش شد و فقط نوبت وقف بر امام حسین که رسید خودشا بردن، انگلیسی ها بردندش و نیمه کاره مون. یه بقیه اوقاف پدر که از بین رفت تا پسره بیاد جا به جا بشد و چی فران متفقین آمدن اینا جا به جاش کردن، یعنی روس ها و انگلیس ها و امریکای ها، این سه طایفه همون گفتن متفقین. 5-6 ماه در ایران بوده اینا بیان جا به جا کنن، قانونیش کنن که بعد از پدره پسره است بزن فرام را. حالا تفسیرش بون دیگه اون اوضا به هم خور. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از لطیا و لطی این همه این ورمار گشتن و حبس و فران و از این مملکت بعد 15 سال خب خداوند مقدر فرمود با همت همه ملت و همه علما و همه مبلغین و مروجین امام برگشت با خواست خداوند عالم و تفضل امام زمان. یکی از چیزهایی را که ایشون پیشنهاد کرد فرمود کلیه اوقافی که در زمان این پسر یا پسر فروخته شده هر کدوم مدرک دارد باید برگرده، هرچه در همه مملکت. چقدر اوقاف علی ابن موسی رضا را منتقل کرده بودند و مصالحه کرده بودند نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها که امشب تولد اون حضرت معرفی شده است به اون مناسبت ترک. چقدر اوقاف داشت در دهات و اطراف و خود و قم جاهای دیگه همه را فروخته بوده، فهمود همه باید برگرده. در تهران حتی مدرسه ها را هم گرفته بوده، مدرسه های علمی، مدرسه مروی در تهران، مدرسه سپهسالار دو تاست، یکی سپهسالار قدیم یکی سپهسالار جدید. سپهسالار جدید مهمتر بود و نگفت، سپهسالار قدیم گرفته بودن. وقفیات مدرسه مروی تهران که به منظره فیضیه قم از حیث روحانیتش قدیم اینجوری معروف، اوقاف شد. مسجد امام که الان میگن در تهران مسجد شاه باشون گفتن، اطراف مسجد شاه به نقل حاجی احمد خادم آیت الله بروجردی اکثر مغازه ها وقف بر مسجد شاه بود، همه را فروخته بود، باقیش هم میخواستن بفروش. این حالا چند تاگی که اینجا خبر داریم، بقیه مملکت در هر کجایی که امامزاده های معروف نسب بودن علاوه بر این که اوقاف شاه فروخته بودن، شوشه های طلا، موزه هاشون، اشیاء قیمتی از زمان 600 سال پیش تالا در موزه ها حفظ کرده بودن همه را بردن. همه خیلی یه مملکت قیمت داشت، همه اینا جمع میکردی همه را که بردن اون روز آخر یه دونه را عرض میکنم که الان خیلی طول نکشه. پهلوی را که داشتن میبردن انگلیسی ها میبردن، انگلیسی ها خودشون نصفش کرده بودن، خودشون ازش کرده میبردن. دو رقم ماشین ترتیب داده بودن، یکی ماشین های سلطنتی و خانواده سلطنتی، چند تا ماشین جرکی، یکی هم ماشین هایی که برای خوراک و مخارج اعلیحضرت همایونی در خارج که میره اینا خرج کنه. اشیاء قیمتی را تو این دسته دوم ماشین ها گذاشته بودن که به عنوان مخارج شاه معزول تا بردن دریا، لب دریا. روزنامه اطلاعات اون زمان مسعودی معروف بود، پدر و پسر. پسر خودش گفته بود ما با پدرمون 53 سال خدمت پهلوی کردیم، مجموع سلطنت این پدر و پسر هم 53 سال تو کشید. 16 سال پهلوی بود، 37 سال هم پسرش، میشه 53 سال. 53 سال خدمت پهلوی کرد. اون نوشته بود که لب دریا که رسیدن دو تا بلم اومد. اون چی که اشیاء قیمتی بود توی این بلم ریختن، اون چی که شاه و خانوادش و فلان که چند تا میخواستن ببرن کجا، حالا هر کجا، تو اون یکی بلم. اون رفت اون طرف ها هنوز داره میره، یکی هم رفت اون طرف ها همون داره میره. میگن پهلوی اونجا دیوونه شد، جنون پیدا کرد که اینا گول زدن مرا، ما برای بانمان خارجی همه اینا دین و دنیای همه کس رو به هم زدن، برای نتیجه نرسید. نه عبرت برای اینکه انسان یک قدرتکی پیدا میکند جفتک به قول حاجی محقق خراسانی نزند، مواظب باشد که چجور رفتار میکند، چجور. خب اون مال چیزهای قیمتی و از موزه ها دزدیده بودن. اوقاف را امام فرمود هر کس مدرک وقفی دارد اداره اوقاف موظف است که رسیدگی کند برگردونه. بسیار خدمت بزرگی بود این کار. کم سابقه است یا بی سابقه است که یک سلطان بیاد به هم بزند همه را، یه نفر دیگه به همه را برگردونه. اون سلطان این همه عده و عده و جند و لشکر، این یکی یه امامه و یه قلم دوات و هیچ نداره. لشکر خدا، این خدا برگرد. این 29 چیز که بنده اونجا نوشتم، این 30 امامه که اونجا نداره. اون وقت شروع کردن، هنوز هم ادامه داره. در ملکه های حضرت معصومه سلام الله علیه ها خیلی چیزها را برگردوندن با مدرک حسابی که وقف بر حضرت معصومه شاهد و شهود و علمای اون زمان معاصرین اونا که وقف کردن همه امضا کردن و تصدیق کردن. اینا خب زور بود دیگه، با زورم سند مالکیت داشتن، با زورم محضر امضا میکرد، با زورم میگرفتن. تموش اون وقت پروردگار متعال به برکت این انقلاب و به برکت خون شهدا و فداکاری های همه اصناف از روحانیت بگیر تا آخرین درجه افراد همشون شهید دادن تا این کار سر گرفت. مجانی سر نمیگیرد. از همون زمانی که املاک را برگردوندن، املاک موقوفه امام ها، امام و امامزاده را، متولی ها را هم کسانی تعیین کردن که متشرع باشند. متولی های زمان طاغوت یک شرط میکنم که جز اون 72 تن بود که شهید شد، او نقل میکرد دو جلدم کتاب نوشته. دکترم بود، شخصی بود. تا دو سال بعد از شهادتش هم نوارش رو میگذاشتن دو مردم بفهمن. شهادت به ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را در جلد دوم اون کتابش روایت آورده که در اشهد ان علی و علی الله باید گفت، چند تا روایت از پیغمبر نقل کرد. از مرد متتبع با اطلاعی بود. اون نقل میکرد که در زمان طاغوت ما دکترها 20 نفر یا 25 نفر بنا شد بریم خراسان مشهد علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ماموریت داشتیم. متولی اونجا برای احترام این دکترهایی که از تهران یا جای دیگر رفتن 100 نفر دیگر را هم دعوت کرده بودن. این مال نه 25 سال پیشه، 35 سال پیش از همه کارا که قدرت تامه داشت. ایشون قسم میخورد، قسم جلاله از کلمات شما رنگ متشرف بود، شهیدش کردن دیگه. میگفت برای مهمانی ما در اون زمان که یکی به 1000 بالا رفته، 100,000 تومان پول شراب از مال علی ابن موسی رضا برای مهمانی ما مصرف کردن. اینا بشنوید نگید انقلاب چی کار کرد. سیب زمینی گرونه و کاهو ارزونه و این حرف ها به درد نمیخوره. 100,000 تومن 35 سال پیش 100,000,000 حالا بیشتر میشه. هر یکی به هزار بالا رفته. 100,000 تومن قسم میخورد تا 2 سال هم نوارش همه ایجاشتن پول شراب اون مهمانی علی ابن موسی رضا به وسیله تولیت اون زمان. تولیت نبود که، اما امام کسانی را متولی قرار داد که متشرعند. از ممکن نیست همچه کار بکنن، ممکن نیست. امکان ذاتی نه، امکان وقوعی. دینشون اجازه نمیدهد 1 گرم برای شراب بدن از مال حضرت معصومه یا حضرت رضا. علاوه بر این که هیچی اجازه نمیدهد، دین ذاتی خودش هم اجازه نمیده. نه اینجا و اونجا. همه امامزادگانی را که معروف نسبن، چند جا شو بنده رفتم، زمان ریاست جمهوری آقای ارسنجانی، ائمه جمعه را سالی 2 دفعه بسیج میکرد، میرفتن شهرهای دیگه، گاهی زنجان، گاهی تبریز، گاهی یزد، گاهی اصفهان، گاهی 200-300 نفر امام جمعه ها. بنده هم هیچ کاره بودم، اما خب من هم میکنم برو خیلی امامزاده ها را میرفتیم، همه را تعمیر کرد. میرفتیم مثلا فرون امامزاده، میرفتیم یا زیارت یا فاتحه بخونیم یا ببینیم. صحنی درست کردن، بارگاهی درست کردن، گنبد درست کردن، ذریح درست کردن، همه از اوقاف خود اون امامزاده هاست. کسریش هم خود مؤمنین برای شوقی که این امامزاده شون داره معرفی میشد. از روز اولی که در خصوص گم کم شد ولادت پربرکت حضرت معصومه سلام الله علیه هاست، اولا زمان ولادت او را تولیت های سابق اعلان کردن، با این که اونم متشرع بود و خیلی شرور نبود، کاری نبود، اعلان کرد که ولادت او را یا وفات حضرت معصومه را هر کس بنویسد قبول بشد اینقدر جایزه میدیم. جایزه تن کرد، هیچ کدوم قبول نشد. بررسی کردن، مدرک حسابی نداره. اون وقت الان منجزش کردن که فلون روز ولادته، فلون روز وفاته. در اثر بررسی زیاد و رسیدگی اخبار و احادیث و بهار و غیر بهار و کتابایی که نوشته شده، که شده اول از ذی‌قعده ولادت، دهم ربیع الثانی وفات. این رو کار نداریم. متولی اولش مجاور حجه بنده مولانا بشون گفته، عاشق احمد از جمله کسانی که از اون داغهای نمره یک بر ضد پهلوی بود. درس میخون همسایگی بنده حجه بودم، اونم بیه فاصله یه حجه حجه رفیقم بودیم با هم دیگه، آدم خوبی بود. متولی که شد تولیتش را امام واسه همون داغیش تولیت قرار داد. امام میشناخت او را، خیلی هم فعالیت بر ضد پهلوی کارهایی میکرد. حالا بموند نا طول میکشه اون فعالیتاش. اولین کاری کرد زری حضرت معصومه را توسعه داد. تنگ بود، مردم فشار می آوردن، با این وضعی که فعلا جمعیت زیاد شد اصلا امکان نداشت. مدت هایی هم بررسی چیز می کردن که اینا توسعه بدن یکدی. این یک کارش بود. مدرسه فیضیه که می بینین همه کاشیکاری ها و این همه تشکیلات و این حجراتی که همه کاشی دارد و نوشته دارد، یه روزشون تشواردم از سیفیدیه، بندم بعضی از رهنمایه ها را ازشون تقاضا میکردم. ایشون گفت یکی از این حجرات کردیم، بعد تراشیدیم دیدیم زیرش کاشیه، زیرش قدیم که درست کردن با کاشی بوده. ولذا تصمیم گرفتیم که تمام حجرات منهای این چند تایی که مونده الان، همه حجرات را اون روش را ورداشت کاشی کاری کرد. متعالی آستانه بودا این روبرو که میبینه این همه اسامه 14 مرسوم نوشته شده، او درست کرد. بیرون مدرسه فیضیه که این همه یک در قدیمی داشت که با چند نفر همه درست بکنه بینده دو در بزرگ درست کرد و همه حدیثی که آخر زمان علم در قم ظهور پیدا میکنه یک تیکش اونجا نوشته در کاش کاری. حرم حضرت معصومه را مقدار زیادی تغییراتی داد. بسیار از کارهایی که ماها عقلمون نمیرسید و اقدام کرد بی سر صدا، چون تولیت از جانب امام بود. خدمت امام هم گاهی میرسید، رادیو هم گاهی میگفت اون کس خدمت امام رسید، دیگه مردم جرأت نمیکردن برخلافش حرف بزنن. تا عمرش وفا نکرد دنیا را، متدین متشرف را. بعد از ذهلت او، بعد از وفات او، این تولیت فعلی که مسعودی بشه طلبگیش ما یاد مرد. آدم مقدسی بود همینم مسعودی، آخوند معمولی مثل ما هست دیگه، خودش هم اهل خمینه. امام رضوان الله او را تولیت چیزه مقام معظم رهبری او را تولیت قرار داد. امام موقع از دنیا رفته بود. چندین دفعه هم خطبه خونده و سخنرانی کرده و در نماز جمعه و پیش از نماز جمعه و که من تولیت قرار داد. از اون روزی که تولیت پیدا کرده تا حالا همش مشغوله. که ما زمان سابق دیده ای میرارد میکنم آقایون ندیدن اون زمان اصلا حضرت معصومه را چیکار بکنن. یک گاگای دو من گشت میاردم میمارده اونجا قبرها سوراخ شده گشت مورنوش. و تمام این چیزهایی که در حرم حضرت معصومه هست اکثرش تبدیل پیدا کرد. بقعه هایی که در صحنه های صحنه این صحنه اتابکی میگند و صحنه کهنه، همه بقعه ها را تعمیر کرد، همه درها را عوض کردن، همه چیز گلدسته ها را چقدر عوض کردن. ایوان حضرت معصومه که آینه بود مقدار زیادی تغییر دادن. همین پول هایی که مردم به نام نذر حضرت معصومه میدادن اون زمان میدادن به همون نسبتی که حالا گرون شده اون موقع ارزون بود. هیچ از این کارا نبود. هر چند تا یکی تعطیل میکردن. حضرت آیت‌الله نجفی مثلا براسر درس میگفت، به او اطلاع میدادن که فردا درس تعطیل کنید، اینجا میخواییم که پولهای حضرت معصومه را جمع آوری کنید تو گونه بریزیم. شهربانی و رئیس سازمان امنیت و فرماندار و چند نفر از جانب شاه و چند نفر جمع میشدن، این پولا رو جمع میکردن، ظرفه های ظریف میآوردن پر میکردن اسکناس. یه بانگی در اول چهارمندون تأسیس شده بود به نام برای شاه، تمام پولا رو میذارن اونجا تحویل بده، اونجا میفرستا برای بانک خارجی، که بعد در انقلاب چهارمندونی ها اون بانک خراب کردن، آتش شد، پولش رو برده بودن اما بانکش خراب کرد. پول ها رو میدادن شاه میداد به خارجی ها، نه اینجا حضرت رضا میجو شاه چرا که در شیراز اونجوری بود، امامزاده های معروف حضرت عبدالعظیم اینجوری بود، مردم همش خب نظر و نیاز دارن، با این امامزاده ها سر کار دارن دیگه، اینا وسیله هم دیگه برای رسیدن به حوائج، انکار هم نمیشه کرد. آشق عباس گومی در نسبت به علی گرم و سرزاد در مفاتی نشته نباید منکر بشید، میگه اون خدایی نوشته است که اون خدایی که قدرت دارد که در گل گازبون و گل بنفشه شفا قرار بده برای مرض، در تربت سید شد آمده شفا قرار بده، استبعادی ندارد این آدم بگه چطوری تربت حسین شفا هست، چطوری فلوس گل گازبون شفا هست، اما این شفا نی، همون خدا این خاصیت میده. حالا بمونه یه کلمه اون بر سبقه آقایون خودشون میتونن استنباط کنن، مسئله اینجوریه، بیشتر اوقاف برگردوندن تا رسیده به گنبد حضرت معصومه که طلا دارن میکنن، همون پولای سابق تلاش ارزونتر بود، پولش هم کمتر بود، الان پول زیادتر شده، تلاش گرونتر شده، اما اقدام در خدمتگذاری به حضرت معصومه به این نیست که فقط جارو کنند و پاچی کنند، که آثاری قرار بذارن. این تشکیلاتی که درست میکنن برای سهن زیاد کنن، این همه پول ها دادن خونه ها رو خریدن، کوچه حرم نصفش خراب شده، برای همین که زوار زیادن باید توسعه پیدا کنه، بدون سرصدا اوقاف و مقداری که قدرت داشتن، مقداری طلاهای حضرت معصومه را رفتن در شیراز اون زمان تاغوت اونجا تحویل داده بودن، یه چند تا صندلی طلا گرفتن آوردن تا برسه بقیه کاراش، دهات من را فروخته بودن برگردوندن. اوقاف چی؟ ده ده وقف میکنن برای امام امامزاده ها، همه با مدرک. این از برکات انقلابه، نه از زرنگی رهبره و نه از زرنگی متولیه و نه از زرنگی مامورینه، برکت انقلابه. یعنی شهدا خونشون ارزش داره. حالا این یکی جرد میکنه اون 29 تا، حالا اون وقت این یکی از آثارش نشه که اونی که وقف بر همه ائمه و امام حسین و امام حسن و امامزاده ها و در هر شهری امامزاده ها را همه را خراب کرده، و اصلا امامزاده کسی عکس مدرسه فیضیه را در زمان طاغوت بنده ها حجره بودن کشیده بودن، یه نفری بود پاکستانی بهش میگفتن پنجعلی، مشت پنجعلی اسمش بود، اون وقت کاسب بود، خورده های پخش میکرد تو مدرسه فیضیه، کنه کتاب، کنه فرش، کنه عبا، کنه قبا، هر کس میخواست بفروشه میداد، اون میگفت تو اینجا بفروش. بعدن قدقه آمده بودن عکس من پنجعلی را کشته بودن، مشت پنجعلی را با اون خورده ریزای کنجا پهن کرده، وقت در روزنامه ها منوشتن مدرسه فیضیه یعنی این، مدرسه فیضیه در کار نی. یکی از رؤسای ارتشی اون زمان با تاپ و توپ آمده بود تو مدرسه فیضیه، بعد از ذهلت آیت الله حائری، قبل از آمدن آیت الله بروجردی، مراجع سگانه که زعمای سگانه می گفتن، مرحوم آیت الله حجت بود، آیت الله خونساری، آیت الله صدر، امور اینجوریش موکول به آیت الله اسد بود که آمده بود گفته بود که ما دیگه مدرسه فیضیه نمیخواییم، اینجا باید دبیرستان دخترانه بشد. چقدر توهین این! پشت حضرت معصومه مدرسه فیضیه، این همه حجرات، خیلی علما ترسیدن اون زمان. خب اون ندن مقام والای هم داشت از حیث مقام ارتشی. مرحوم آیت الله اسد تلگراف کرد برای پهلوی، خودش اینجا صحبت یا اینجا قرار اینجا گفته بود که هزار دلیل دارم، نستجیرو بالله، گفته بود هزار دلیل دارم برای اینکه خدا نیست. این هم جمله عقیدش. یه همچه آدمی آیت الله اسد تلگراف کرد برای دفتر شاهنشاهی، میگفتن وقتا برای دفتر شاهنشاهی، خیلی که یه همچه مطلبی فرون سرلشکر گفته مثلا این را به عرض پهلوی برسونه که هم چیزی هست یا نه. او را خبر دادن پهلوی، گفته او ما نگفتیم. اینا راحت شدن، یه شاه نگفته دیگه این بی خود بگه، گفته او ما نگفتیم. اون همین کلمش یعنی خداوند میخواد معرفی کنه خودش رو، اللهم عرفنی نفسک که ما میخونیم، نه معناش نه که یه ملاکه بیاد برای من بگه من خدا آمدن جانب خدا به تو بگم من خدا هست، اینجور نه. این تحولات در دنیا که پیدا، این آدم باید فکر بکنه خدا را بشناسه، نه خوشحال بشه، خدا را بشناسه. اون بنده خدایی که مأمور بود که مفاتیح را ببرد، داده بودن او ببره، یه نفر بازاری تهران برده بود به اون مفاتیح تحویل بده، گفته بود من هزار یک دلیل دارم برای اینکه خدا هست. به همون سر لشکره هر کی بوده هزار تاش پیش کشت، یکیش نه که تو دیروز پریروز رفتی در قوم گفتی هزار دلیل دارم خدا نیست، امروز میگی مفاتیح بیارید معلومه که خدا هست، معلومش کار خداست، ایمان خداست شناسیه. تو که میگی هزار تا دلیل هم خدا نی، امروز پس چه گفتی بعد من فاتحه بیاری، پس معلومش خدا هست. قرآن مجید چندین جا اینا تذکر داده که وقتی که گرفتار میشن میگن خدا، وقتی که به رفاهیت میرسن به کلی نزو فراموش میکنن. و این برای عموم هر کس در حد خودش این امتحانات دارد و تا امتحان نشود به مقامی نمیرسد، مقام معنوی. این مال او بعد از او، این همه خدمت هایی که به این امامزاده ها شده، اون مقداری که ما بنده آمدم گم تا حالا سنه 20 بود، 62 ساله، همه اینا یادمه، یعنی مقداری البته نه همه اینا دیده ما عرض میکنم، درایه است، نه روایت بگیم راویش ضعیفه، خودم دیدم اینجوره کیه. از اون وقت حالا همه جا مشغولن امامزاده ها رو تعمیر میکنن، مردم کمک میکنن، نزد میکنن، چی میکنن، خود مردم هم متوجه میشن که منوش خدا هست، ولی اونا که از من برده بودن دیگه، اونا امامش رو قبول نداشتن تا امامزادهش برسه. برای کلا شابگاه در زمان پهلوی که اولش کلا پهلوی بود، هرچی کلا نبدهی بود پاره میکردن، بعدن به پهلوی گفته بودن مگه ما تو را آوردیم به نام خودت کلا بذاری، کلا شابگاه از انگلیس وارد کردن با هواپیما، در تمام مملکت قسمت میکردن، به زور پروشم میگرفتن که این کلا شابگاه دوره دار بذار سرت اینقدر پروش میشه. در اون زمان هرچی بوده بهلول هنون زنده است، رب بالای منبر در خراسان یه انقلابی برتا کرد، تحولی شروع کردن تیاندازی، زمان پهلوی ها نه پسر پدر، تا تاب به ذریع حضرت علی ابن مرتضی تیر انداختن. شعر درست کرده بودن: ای رضا ای رضا ای رضا جان، سیدی یا غریب خراسان. تیر اندازی کردن به ذریع تو. یه جزء شعر تو کوچه ها میخوندن و میرفتن. غریب این است که ظلمش میکنن دیگه، حالا مردم میرن زیارت دیگه. از مدینه تا خراسان چقدر فاصله است؟ از اونجا پشت آمده اینجا به زور. برایش کلا شابگاه این جمله را سال اول که من آمدم گم، آیت الله گلپایگانی رحمت الله تعالی علیه در منزل خودشون در روزه داشت، خودش منبر می رفت. ایشون در منبر می فرمود، می فرمود سه شبانه روز اون تی اندازی هایی کرده بودن اونجا را گروخ کردن که مرده دف کنن، مرده زوار، پیر مرد، پیر زن، جوان، پیر، پیر. این دستگاه در این 53 ساله نه یک مسجد درست کردیم پدر و پسر، اینا را بازم نه در داشته باشه، نه ارزون و گرون این حرف ها، ارتباط با کفار و اروپا و امریکا. و آیت الله میلانی فرموده بود که الکفر ملتون واحده، اروپا و امریکا نداره، دشمن اسلامن، دشمن اسلامن. شاهد جمعنید که اگه یه پیش آمدی بکند اونها جنگشون با مسلمین شروع بشد، هواپیماهای چند ملیتی شروع میشه. هواپیماهای چند ملیتی یعنی با هم معاهده نظامی بستن که اگر انگلیس دعوا شد آلمان هم کمک کنه، فرانسه هم کمک کنه، امریکا هم اگر نظامی حمله کنه اونها هم کمک کنن. کمک میکنن، همه مسلمین رو میکشن، خراب میکنن. فواید انقلاب فقط دنیا که نیست، بگه من به مقامی رسیدم، مردشو به این مقامات دنیاوی برود اگر خدمت به اسلام نکنه، دو مارس نفر را بره سلام بکنه پاشت، اینکه به چیزی نیست که. از اون وقت حالا مرتب مشغول خدمتگذاری، یعنی اینایی که در بلاد مختلف در شهرهای مختلف ولادت حضرت معصومه است معلوم نبود، چقدر کوشش ها شده تا اینکه مردم فهمیدن که اینجوریه. وقت اصلا مردم توسل پیدا میکنن، به حاجات شرعیشون میرسن. حالا مطابق واقع هست یا نیست، همه ی وفیات ائمه محل خلافه دیگه، جزمی که نی. اوائلی که آیت الله بروجردی آمد قوم روبروی مسجد فاطمی که آیت الله برجت نماز میکنه ته اون کوچه الان حسینیه کربلای هاست، منزل آقای بروجردی اونجا بود یک سال، اونجا تنگ شد بردن شد دیگه. شب میامد بیرون یه عده بودن جلسه استفتا، اهل استفتا بودن، امام یکیش بود، گلپایگانی یکیش بود، اسد مصطفی خونساری یکیش بود، مرموش آقا مرتضای حائری فرزند آیت الله حائری یکیش بود. اینا آمد جلسه استفتا بودن، استفتاعاتی که از بروجردی میکردن اونا میخوندن، بحث میکردن، هر کدوم آقای بروجردی میپسندید مینوشتن، فردا کاغذ بفرستن برای صاحبش. یک شب آمد بیرون یک کاغذی از تهران نوشته بودن، ایشون اول رو خون، من همون گلی گوشه ها منشستم مستمع آزاد بود استفاده کنیم از این بحث فقهی اینا، بلا جز هیچی نبوده. نوشته بودن از تهران این امامزاده هایی که هست باید احترام کرد یا نه، و این دعاهایی که در کتب ادعیه هست سندشون ثابت نشده است باید خون یا نه. این اینه عبارت نیست، مضمون شرط نقل معناست. آقا فهمودن بنویسید کلیه چیزهایی که منسوب به اهل بیته رجاءن باید احترام کرد. تا اون شد لازم نیست جزمی باشد که در قبر شریف علی ابن ابی طالب هم سنیان روشتن نجف نی. میگن دیگه کارهای حرفهای میزن دیگه. قبر فاطمه زهرا رو میگن بغل ائمه بقیه، مجهولت قبرانی. دشمن درست میکند که نتیجه بگیرد که مردم خیلی علاقه پیدا نکنن. قبر مادر حضرت ابوالفضل که وارد قبرستان بقی میشید دست چپ قبر مادر حضرت ابوالفضل، میگن ها ها نه هادا قبر فاطمه بنت رسول الله. دروغ. دشمن درست میکنه. دشمن مسلمان ها به شیعه ها و به اهل بیت بیشتر ضرر میرسونن تا کفار. کفار بلد نیستن که چیه داخله چیه، مگه جاسوس بفرستن یه مدتی دروغی به نام درس خوندن بیاد از اسرار حوزه پی ببرد، اون وقت برش رو کن. اما داخله اطلاع دارن. یه مثال عرض میکنه، مدرسه فیضیه مبارکه فیضیه را زمان همون دومی چندین سال بسته بودن به کلی، در بسته بود، کلیدش هم پیش سازمان امنیت. اون روزی که یکی از علمای بزرگ از دنیا رفت، آیت الله زاهدی بهش میگفت، حاجی ذوالفضل زاهدی، مسجد امام نماز میخون، سرداب مسجد امام رو درست کرد. اون مرحوم شد، چون قومی بود و معروف بود و هم مبلغ بود هم مدرس بود هم ملا بود هم متدبب، خیلی تشییع جنازه مهم از بازار تا حرم متصل بود جمعیه. اول مغرب که شد جنازه رو بروی مدرسه رسید. اون موقع درش اینجور در قدیمی بود، جوانان قومی آمدند بسیج اون عمومی بشد دیگه، مرد مامور جرات نمیکنه، آمدن گفتن این در باید کند، این جنازه رو امشب تو مدرسه بگذاریم دیگه، حرم مغرب نمیشه. در کند، جمعیت ریخت، همه رو خراب کرده بودن. چندین سال جا تعمیر میکنم از این نبود که هر حجره 50 بار که خاک در آوردن، اولین تعمیرش بود. حالا بموند تفصیل این. بنده به مناسبت حجره ای که آخرین حجره حجره خودم بود اونس داشتم، رفتم اونجا نشستم. بعدم یک سید جوانی آمد نشست، پرسیدم شما محممم بود اهل کجا؟ از این که هندوستان. این مثال عرض میکنم که مسلمان ها چجوری هند. به زحمت فارسی میگفت و میشینید و اینا. گفتم در هندوستان عزاداری سید شهدا هست؟ که بله، همه عزاداریم، شیعه و سنی همه عزاداریم. گفت حتی کفار، کفارم ایام عاشورا دست در میکنن در هندوستان. گفتم خب کفار دست در میکنن چی میگن؟ اونا که قبول ندارن نه حسین را نه جدش را نه خداش را. گفت میزنم سینه شما، میگن حسین را ما نکشتیم، مسلمان ها کشتن. این ننگ مسلمانی، ائمه معصومین 14 معصوم رو همه رو زمونا کشت، یا منافق بودن یا دروغی. میزنن به سینه و میگن حسین رو نکشت، مسلمان رو کشت. درست هم دروغ نیست. یهودی ها که نکشتن، نصرانی ها که نکشتن، بت پرست ها که نکشتن، مسلمان ها کشتن دیگه. راسته، از همه شعرها راستر این. ترجمهش اینه، برای به زبان هندی او میگفت. اینا یه تحولاتیست که در زمان مدت عمر هر کس به اندازه خودش که خدا را بشناسد پیش میاد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما خدا میفهمه هیچ کس عذاب نمی کنیم تا اتمام محجت نکنیم. تا اتمام محجت نشد ما را عذاب نمی کنن. حتی روز قیامت هم ملائکه الله که خزانه جهنمن، مرا که میبرن علیاذ بالله طرف جهنم، از من میپرسن ملائکه ها قرآن دارد ها. میگه الم یأتکم نذیر، مگه شما پیغمبر نداشتی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. خدا اینا آخوندها در آوردن، خدا اینیست، پیغمبر اینیست. زمان پهلوی اینجور یاد میده، ما سلک کن فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. این برای مسلمان های بی نماز. میگه چی شما را وادار کرده که راهنمایی به طرف جهنم کردی؟ میگه نماز نمیخون. قرآن اینا دیگه از محکمات قرآنه. واجب و حرام نیست که این تخصیص خورده، که واقعیات تخصیص بردار نی. ما سلککم فی سقر قالوا لن نکن من المصلین ولن نکن نطعم المسکین نخوننا نخوض مع الخائضین. هر جا باطل بود مجلس گرم بود. تلویزیون که نشون میده زنهای لخت و او رو بیاری و بیبندی، با کمال شوق تماشا میکنیم. اگر یک کسی دعاش رو طول بده، نمازش رو طول بده، گفتنش رو طول بده، همه خسته میشه. چه اینقدر طول داری؟ مکرر به امام جماعت ها ما عمومی هم میگن که یه سه وقت ها بکن. مگه مجموع نماز چقدر طول میشه؟ این شیطونه. همه نماز هایی درکده، هیب درکده، هیب درکده، نمیخواد. با وضوش میشه یک ساعت، دو ساعت. 22 ساعت چیکار میکنی؟ همین از جرف. و کننا نخوض مع الخائضین، آخری شما و کننا نکذب بیوم الدین. میگوتم که اومدی نی؟ علمای ما به این آیت هم اصلا کردن که کفار معاقبون به فروع هستند چنانچه معاقب به اصول هستند. اول بی نمازی را ذکر میکنن، آخرش تکذیب قیامت. هم برای این عقاب میکنن هم برای او. قدر این نعمتی را که نیمه کاره، در این حال این که اونجوری که امام زمان که میخواد نیست، اما همین مقدار باید قد دانه که از شهدا اون خونه هایی که دادن. در یکی از این حمله هایی که با صدام علیه ما علیه 100 نفر طلبه شهید شد، من یادم است فلسفی اینجا من مر رفت، گفت 34 شهید کرد، 34 با هواپیما زدن، 34 مفقود را اثر 100 کسیری از اینا درس می آمدن، لما هم می آمدن همون موقع جوان. چقدر اساتید دانشگاه را کشتن، بس می نشستن می هستن می کشتن. تفسیر هر اکینا بماند. علما را، مبلغین را، مروجین را، طلاب محترم علوم دینیه را، بازاری ها را، اداره ها را، در همین قوم امام را دفعه دوم تبعید کرده بودن به ترکیه و بعد از ترکیه به نجف اشرف. اونا تفسیرش بود. منزل آیت الله گلپایگانی روضه بود. یکی از این معلمین و مدیر بود، دبیر بود، کیو حال نمیدونم، جز معلمین قوم بود. یک کتش سفید پوشیده بود، فراموش نمیکنم. آمد لب ایوان اونجا که جمعیت هست تو حیات نشست، گفت ما دست جمعی معلمی میخواستیم بیایم اینجا، نگذاشتن. من یه نفر آمده حرف رو بزنم. گفت ما 1000 نفریم، همه معلمین و دبیرهای قوم اون زمان الان بیشتره، 1000 نفر. میگه همه من تصمیم گرفتیم که ما دانیم چه دولت راضی باشه یا راضی نباشه، هر چی میشه بشه. بانگی تأسیس کردیم که اونایی که بیچارند و سر مدت باید که حقوق بدن، اگه حقوق ندن ما از این بانگه بهشون کمک کنیم تا خدا چی میخواد. این کمک نیست، اثر داره. این فقط طلاب به تنهایی تعطیل کنن که فقط نمی کند. بازارها روز اولی که امام آمد و بنا شد بازارها باز بشد، رادیوها اعلان کردن، چند تا شهر را اسم بردن، گفتن تبریز بعد از 4 ماه تعطیلی فردا باز میشد، شیراز بعد از 4 ماه تعطیلی فردا باز میشد، تهران بعد از 3 ماه تعطیلی فردا باز میشد، قم بعد از 5 ماه تعطیلی فردا باز میشد. بازاری ها 1 ساعت بازارشو تعطیل کنن حسرشو تعمیره، همسه تر هم بر هم بود دیگه، نه بازاری بود نه چی بود. اینا ارزش نداره، اینا نبازدن به متوجه کند مردم را. رعیت ها کشاورزا گاه وقتا آبا را حرض میزن، گفتن آب نمیخوایم امام وقتی که تبعید باشه، آبا را میخوایم دو حرض بره. اینا خواص و آثار این شهادت هاست. فلسفی قسم میخورد یه روز سر منبر همینجا که اگر زمان امیرالمومنین مردم اون زمانی که به نام علی ابن ابی طالب بودن مثل ایرانی ها بودن، معاویه غالب نمیشد. درست همه امیرالمومنین خودش شکایت میکنند، میگه من میگم زمستونه برید جنگ، میگید سرده، میگم تابستونه میگید گرمه، پس باید کید با دشمن جنگی. اینا سرما و گرما سرش نمیشه. دکتر بهشتی رحمت الله تعالی علیه روز اول انقلاب در بیرون مدرسه فیضیه میدون آستانه سخنرانی میکرد، میگفت اون زمانهای سابق که با دولت ملت تعب میشد، ماشین ها پاچی میورده همه فرار میکردن، الان مسلسل میزنن تکون نمیخون، کشته میزن و میرنجی رو همین جمعون ها، همین جمعون ها. یعنی که مال تره باقی نبودن، در تهران بود این کارا. میگو با مسلسل عقب نشینی نمی کنن. اینا همه حرف حسابیه، درسته. ما هم قدرش رو بدونیم. حالا که خداوند در پایان اراده مرد میکنن که توفیق به ما عنایت فرموده، آمدیم در حوزه مقدسه علمیه قم، حوزه علم، حوزه دانش، قدر این رو بدونیم، درس بخونیم، درس بخونیم. فلسفی هر وقت در زمان طاغوت می آمد این جامعه بر بره، چی اینجا چه سان عزیز معصومه می گفت طلبه ها درس بخونید، طلبه ها درس بخونید. درس آدم نخوند تکلیفش رو در موقع امتحان نمیدونه چیه. اطلاعات علمی فقه و اصول و معقول و منقول و روایت و حدیث و اینا رو باید بداند تا تکلیفش رو بفهمد. خداوند که تفضل فرموده حالا به برکت این شهدا ما وقت گیر آوردیم بیکاره نگردیم و روزنامه بخونیم و مجله بخونیم و مقاله بخونیم، اینا به درد نمیخوره، یعنی به درد محصلین نمیخوره. بازاری ها خب بیکاره نگاه کنن، اما من طلبه باید درس بخونم، مبارزه کنم، مطالعه کنم، ادبیات، صرف، نحو، یه مایه پیدا کنم که اگر خدای نکرده چنانچه امام صادق هم سفارش کرده، مکررم این حدیث رو نخوندم در اصول کافی در زمان اوائل منصور دوانگی و ابوالعباس صفا که اولین خلیفه بنی عباس بود، حضرت صادق سفارش میکرد به اصحاب خودش، میفهمود اکتبو و بصو علومکم فانه یاتی زمان هرج لا یعنسون الا بکتبهم. میگفت ای کسانی که دور من آمدی، اینایی که از من یاد میگی بنویسید پخشش کنید، اکتبو و بصو علومکم، انقریبا زمان هرج و مرج میاد که کتاب مطالعه کنی قدقنه. ما خودمون دیدیم، یکی از رفقامون میگفت زمان پهلوی، من حالا هر جایی هستم تهران ما جماعته، آقای فیلسوفیان فامیلش، ایشون میگفت من نفس المعموم هاش خباس و قمی را مطالعه میکردم تو اون حجره ای که بنده بودم جلوتا ایشون بود، پاسبان هم آزاد بودن، هر وقت بی گدار بودن تو آمد تو حجره میگفت با پاش نفس دارم همون زد، حالا موقع گریه است ایام عاشورا. این عذاب نیست، این امتحان نیست. مطالعه کنه دارم گریه کنه ممنوعه. این مستاق همون فرمایشی که یهتی زمان اون هر جون لا یعنسون الا به کتب، این علاج هم نبود در اینجا، با کتب هم نمیشود. حالا که خداوند این تفضل را به ما ها عنایت فرموده به برکت انفاس قدسیه حضرت ولیعصر و به برکت این شهادت شهدا و به برکت همت همه ملت و به توفیقات همش برگشتش ذالک فضل الله یعطیه من یشا، قدردانی کنیم. امیدوارم انشاءالله خداوند همه ماها را جز اعوان و انصار و لشکریان امام زمان قرار بدهد، توفیق موفقیت برای اون عملی که برای خاطر او فطرت ما اقتضا کرده از بلاد بعید آمدیم اینجا جمع شدیم. فطرت طلب العلم بوده، وادار کرده آمده اینجا که آدم میاد یادش میره. خداوند این فطرت اصلیه‌ای که ما را وادار کرده برای طلب علم موفق به عمل به مقتضای فطرت بفرماید. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید. کلیه مراجع تقلیدی که از زمان تأسیس حوزه علمیه که مرحوم آیت الله حائری تأسیس کرد خون دل خوردن تا تشکیلات به هم خورد. این به هم خورد بعد این از دنیا رفتن. اینا شاگردای عاشق بودن دیگه، گل پایگانی و امام و عراقی و اینا شاگردای عاشق دیدن به چشم خودشون که از بین رفت، بعد اینا از دنیا رفتن. این خوشه این نعمتی. خداوند همه این مراجع گذشته را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت را که این بیدارباش جهانی را به عموم ملت و مردم مسلمان و غیر مسلمان داد با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.